بدون اینکه از ادارش مرخصی بگیره 3 ماه رفت کردستان. وقتی برگشت از کفش ملی استعفا کرد. حاج همت گفته بود بیا سپاه. استعفاش رو ولی قبول نکرد. مرخصی بدون حقوق گرفت و رفت. 1 سال گذشت تا استعفاش رو قبول کرد. بعدم چند ماه طول کشید تا استخدام سپاه شد. توی این مدت از هیچ جا حقوق نمی گرفت. سخت گذشت. صابخونه جوابمون کرد. حاجی تازه رفته بود اسلام آباد غرب که تیپه 27 رو تشکیل بدن.
من تا 6 ماه دیگه نمیتونم برگردم. هر جور خودت میدونی.
بند و بساتمون رو جمع کردم و با بچه ها رفتیم مشهد خونه مادرم. حمید رضا مریض شد. دکتر میگفت مشکل روحی پیدا کرده. 10 فجر با بچه ها اومدیم تهران. گفتم یه چند روزی خونه دایی میمونیم، بلکه حاجی هم تا تهران بیاد. برادرم اومده بود تهران، سرباز بود. چند روزی اومده بود مرخصی. باید برمیگشت جنوب. گفت با من بیای تا حاجی رو ببینید. بعد خودم برتون میگردونم. گفتم میایم ولی بر نمیگردیم. رفتیم. نصف شب رسیدیم شوش. ولی کسی منتظرمون نبود. برادرم گفت بذار از راننده این وانت بپرسم که بچه های سپاه کجان. ماشین کنار خیابون بود ولی راننده پشت فرمون خوابش برده بود. خودش بود. ناراحت شدم. بچه ها سردشون بود. گفتم پس این خونه ای که میگفتی کجاست؟
بیایید بالا تا بریم.
ما رو برد وسط یه بیابون.
اینجا اسمش شهرک سلمانه. جهاد داره برای بچه های رزمنده میسازتش.
یه ردیف خونه های 2 اتاقه بود که کنار هم ساخته بودن. برقم نداشتن. توی خونه فقط چند تا پتوی سربازی بود. ما هم که جز یه ساک لباس چیزی نیاورده بودیم. همون نصف شبی رفت.
من باید برگردم. صبح بچه ها بی غذا میمونه.
تازه فهمیدم چه غلطی کردم. شب از ترس خوابم نبرد. نزدیکی های ظهر بود دیگه که پیدا شد. یه مقدار خوردنی برامون آورده بود. غروب نشده قصد رفتن کرد. من دیشب از ترس خوابم نبرده. ما رو تنها وسط این بیابون ول کردی.
این کل تو میبینی؟ خشابش پر از گلوله است. شب میذاری زیر بالشت.
به همین راحتی؟
دیگه این ربطی به ما نداره. به شما مربوطه. اونجا رو ما نگه میداریم، اینجا رو شما. خانواده حاج آقا کریمی و 1-2 تا از بچه ها دارن میان اینجا. وقتی اومدن هواشون رو داشته باش. باشه؟
حاج آقا کریمی جوون لاغر 25 ساله‌ای بود که خیلی هم خجالتی بود. خانومش هم از خودش خجالتی تر. 2-3 روز بعد از اومدن خانم کریمی، خانم ربانی و بچه هاش هم اومدن. مثل من 2 تا بچه داشت. از صبح تا شب با هم بودیم. با هم میپختیم و میخوردیم. مردا ماهی یه بارم به همون سر نمی زدن. از 1 هفته به عید منتظرشون بودیم. نیومدن که نیومدن. چند ساعت قبل از تحویل سال سر و کله حاجی پیدا شد. از شهر می اومد. برامون آجیل و شیرینی و میوه خریده بود.
ما که نیستیم شما و همسایه‌ها بخورید و بریزی.
بعدم سوار شد که بره. پرسیدم عملیات شروع شده؟ سرش رو تکونده.
شما فعلا نگران من نباشید. اگه تا 1 ساعت دیگه فکری برای این حالشون نکنم سر من یه بلایی میاد.
1 ساعت نکشید که برگشت.
خونم گردن شما. راه بیافتید. میریم شوش که سال تحویل حرم حضرت دانیال باشیم.
ریختیم پشت وانت. 2 ساعتی اونجا بودیم. بعد برگشتیم. بعد از 6 ماه با یه آمبولانس اومد. با همون تا مشهد رفتیم. 4-5 خانواده از بچه های لشگرم با هم با قطار اومدن. آقای ترابی و دستواره هم اومدن. تازه اونجا بود که فهمیدم زندگیمون با بقیه ی آدم ها چقدر فرق میکنه. از خواهر به هم نزدیکتر بودیم. اونا که رفتن دیگه مشهد بند نشدن. خودش اومد و ما رو برد.
لشکر جا به جا شده. باید بریم غرب.
رفتیم اسلام آباد غرب. پادگان الله اکبر. خونه ها 2 اتاقه بود. امتر از شوش بود. ما که رسیدیم شدیم اولین خونه ی طبقه همکر. 2-3 روز بعد از ما خانم کریمی هم اومد. همسایه شدیم. ساختمون موش داشت. من بزرگترشون بودم و موشها رو شکار میکردم. وقتی حرف از شوهرامون میشد یادش بخیر خانم همت میگفت نسل اینا، این شوهرامونو میگم، باید زیاد بشه. من میگفتم من که دوتا حاج آقای کوچولو دارم، شما به فکر خودتون باشید. میگفت دوتا فایده نداره، اقلن چهارتا. حاجی خیلی دختر دوست بود. سر فاطمه هم خوشحال بود هم نگران.
تو این وزوزا از پس سومی بر نمیاد.
این یکی قرار عصای دست پیری تو باشه. اولی که تابوتیه، دومی هم که انقلابیه. معلوم نیست این یکی چی از کار در بیاد. با خانم همت خیلی رفیق شده بودم. با پسرش مهدیه. هر وقت بهانه میگرفت میفرستادش پایین پیش من و بچه ها. روزا در هیچ خونهی بسته نبود. آخه مردا نبودن. یه روز ظهر همه خانما رو دعوت کرده بودم. آش دوغ پخته بودم. انقدر سر و صدا راه انداخته بودیم که نه صدای ماشین شنیدیم نه صدای پای حاج همت رو که راه رفتنش خدا وکیلی ابهت داشت. در خونه رو زدن. داد زدم اگه نامردی بیا تو، ولی اگه مردی همونجا بمون. کسی نیومد. رفتم طرف در. حاج همت بود. تکیه داده بود به دیوار رو از خنده قش کرده بود. من رو که دید گفت سلام خانم عبادیان، با اینکه جزو نامردا هستم ولی تو نمیام، لطفا بگید ژیلا بیاد. مردم از خجالت. مدرسه بچه ها توی شهر بود. حمیدرضا کلاس اولی بود. توی خونه داشتم برای بچه ها ژاکت میبافتم که صدای بمباران بلند شد. خانم شیردم فریاد کشید که خانم عبادیان بیا که خاک به سر شدیم. یه مدرسه رو بمباران کردن. نفهمیدم چطوری خودم رو رسوندم توی حیات. پسرش هم کلاسی حمیدرضا بود. با یه وانت که میرفت شهر ما هم رفتیم. بمب یه کوچه اون طرفتر توی یه مدرسه دیگه افتاده بود. داشتن جنازه بچه ها رو از زیر آوار بیرون می آوردن. من فاطمه رو حامله بودم. دست بچه ها رو گرفتم و رفتیم مشهد. عملیات ادامه داشت. از حاجی هم خبری نبود. مشهد بودم که رادیو خبر حاج همت رو داد. زودتر از چهلومش نتونستم برم. حاجی از دو کوه زنگ زد. بعد از یک ماه گفتم میخوام چهلوم حاج همت برم اصفهان.
منم با بچه های لشکر میام.
اومده. با چه دل خونیم اومده. تا غروب اونجا بودیم. شب با ماشین را افتادیم طرف تهران. تهران برای من و خانم کریمی بلیت هواپیما گرفتن و فرستادنمون مشهد. خودشونم رفتن سوریه. بعد از یکی دو روزم اومدن مشهد. وقتی دیدم حاجی راهی شده گفتم منم همراهت میام. با وجود اصرارای مادرم با حاجی برگشتم. بقیه خانوما هم برگشتن. یه چادر وسط پادگان زده بودن. روزا می رفتیم اونجا و کمک های مردمی رو بسته بندی می کردیم.
تدارکات نیرو کم داره، حوصله شما سر نمی ره.
فاطمه صبح روز 24 ماه رمضان دنیا اومد. وسط شب منو بردن بیمارستان اسلام آباد. سر شب زنگ زدم. می دونستم تا حاجی کاراش رو جمع و جور کنه صبح می شه. خودش تلفن رو برداشت. از صداش فهمیدم که چقدر خسته است.
وقتش شده؟
آره.
مرا را میفتم.
آقای مدق معاونش بود. گفتم با کی میای؟ تنها راه نیفتی یا؟
یه کاریش میکنم.
ولی تنها اومد. دم اذان صبح بود. چشماش از بیخوابی سرخ بود. چرا تنها اومدی؟ از اون موقع دارم برات دعا میخونم.
من که تنها نبودم. تمام راه شما همراه من بودید.
اگه تو این زبونو نداشتی چه کار میکردی؟ برو خونه پیش بچه ها. قرار شد وقتی بچه به دنیا اومد خبرش کنه. تا یک هفته بعد از به دنیا اومدن فاطمه پیشمون موند. نذاشت دست به چیزی بزنم. همه یه کارا رو خودش میکرد. غذا پختن و جارو و شستن کهنه بچه.
من که هیچ وقت نیستم. این چند روزی هم که هستم میخوام همه یه کارا رو بکنم.
یه روسری برای فاطمه خریده بود.
دخترمون ببینید مثل بیبینو خودی شده.
رفت که زود برگرده. نیومد که نیومد. زنگ زد و گفت
من فعلا نمیتونم برگردم. اگه خواستی با یکی از بچه های لشکر بیا.
با آقای دستباره اومدیم. رفتیم دستفول پیش خانم کریمی. هنوز خیلی از اومدنمون نگذشته بود که یه موشک خورد پشت خونمون. دیواره یه طرف خونه خراب شد. تمام شیشه هم شکست. فقط آخر هفته ها هم دیگر رو میدیدیم. پاییز که شد اوضاع بدتر شد. روزهای کوتاه و دلگیر با شبهای بلند. حاجی وقتی میرفت برگشتنش با خدا بود. وسط های عملیات بود که حاج آقا زنگ زد. تو حالت خوبه؟
آره خوبم.
میدونستم دروغ میگه. راستش رو بگو چه بلایی سرت اومده؟
مگه صدامو نمیشنوی؟ زنم دیگه.
نمیخندید. فهمیدم یکی از بچه های لشگر شهید شده. کسی چیزی شده؟
آره عباس، عباس کریمی شهید شد. خانمش تنهاست، برو پیشش.
تا روز تشییع و دفن پیش خانم کریمی موندم. حاجی یک ماه بعد اومد مرخصی، دستش تیر خورده بود. خانم کریمی هم که رفت دیگه تنهای تنها شدم. گازمون تموم شده بود، خودم نمیتونستم برم عوضش کنم. زنگ زدم به حاجی. آخه تو نمیپرسی ما زنده ایم مرده ایم؟ خندید. هر وقت عصبانی میشدم میخندید. بغض کردم، دلتنگ شده بودم. آخه یه سری به ما بزن.
انشاءالله میرسم خدمتتون خانم.
چند ساعت بعد صدای ماشین رو که شنیدم گفتم بچه ها بدو این باباتون اومد. پاک ماشین که رسیدن داد زدن عموه، مامان عمو اومده. برادر شوهرم بود. علیرضا رو که دیدم گفتم پس حاجی کو؟ گفت شرمنده نتونست بیاد. بعد کم و کسریامون رو درست کرد و برگشت. چند بار دیگه هم به ما سر زد. نیمه بهمن دورش تموم می شد. اما بر نگشت. 22 بهمن نشده بود که عملیات فاف شروع شد. زن علیرضا و پدرش داشتن از نگرانی می مردن. صبح روز 24 آقای مدق اومد. گفت حاج خانم من الان از فاو اومدم. همه حالشون خوبه. غروب روز 27 خود حاجی زنگ زد. صداش رو که شنیدم عرق سرد به تنم نشست.
حالت خوبه؟
چی شده؟
لچه ها خوبه.
تو رو خدا راستشو بگو. صداش از در چاه می اومد. زرم زیر گرگه.
علیرضا.
فهمیدم چی شده. دیگه نتونستم چیزی بگم. زنگ زدم مشهد به برادرم. قرار شد راه بیفته بیاد تهران و خبر رو به دایی بده. دوتا از بچه های لشکر اومدن و گفتن حاجی مجروح شده و الان بیمارستان اهوازه. تا توی اتاق بیمارستان ندیدمش باور نکردم که هنوز زنده است. چشمم که بهش افتاد گریم گرفت. تمام سمت چپ بدنش پر از ترکش بود. ترکش نصف گوشت پاش رو از زانو به بالا برده بود.
چرا گریه میکنی؟ هرچی خدا بخواد همون میشه.
برادرم رئیس بیمارستان امام رضا بود. منتقلش کردیم مشهد. آخرای فروردین برگشتیم دستفول. یکی دو ماه بیشتر می اومد خونه. پانسمانش رو باید هر روز عوض می کرد. پاییز اون سال خیلی سخت گذشت. حاجی کمتر پیداش می شد. کارش خیلی زیاد شده بود. شب اول دی بعد از کلی وقت اومد خونه. آجیل و شیرنی خریده بود.
امشب شب چله است. همه این فامیل باید دورم جمع شد.
شروع کرد به تلفن زدن به همه فامیل. تهران، مشهد، تربت، ساری. گول خوردن. نفهمیدم دوباره عملیات نزدیک شده. اومده که خداحافظی کنه. شب آقای دستباره رو تو خواب دیدم. دم در ایستاده بود. گفت اومدم حاجی رو ببرم. گفتم بعد یک ماه تازه اومده خونه. بذار یکم به بچه ها برسه. گفت من مأمورم، اومدم ببرمش. صبح روز بعد حاجی رفت. کربلای چهار همون روز شروع شد. دو روز بعد از در خونه که رفتم تو دیدم وسط اتاق دراز کشیده. یه پتو هم انداخته روش. حمیدرضا جلو دوید و گفت بابا یکم سرما خورده، اومده استراحت کنه. باور کردم. کنارش نشستم.
قدسی یه چیزی بگم، قول میدی هول نکنی؟
تازه فهمیدم چه گولی خوردم. پتو رو کنار زدم. ساق پاهاش سوراخ سوراخ شده بود. یکی از ترکشا توی پاش تونل کنده بود. چند روزی موند و با همون باز رفت. سر هفته گفت میاد اما نیومد. قرار نداشتم. رفتم پیش صابخونه‌مون. گفت بیا با هم آیت الکرسی بخونیم. ساعت 2 شب در رو زدن. خودش بود. تنها نبود. روی پای خودش هم نبود. خون آروم آروم از بین موهاش سر میخورد روی صورتش.
خانم نمیدونم تقدیر من چیه. خدا هی منو تا لب خط میبره و برم میگردونه.
با ماشین کوبیده بود به تیر چراغ برق. بردمش حمام. حمیدرضا و احمد باید میرفتن مدرسه. گفتم برید از بابا خداحافظی کنید. هنوز توی حمام بود.
صبر کنید، میخوام ببینم اتون.
کشون از حمام اومد. یکی یکی بغلشون کرد، بوسیدشون. صدای الله اکبر اذان ظهر که بلند شد در خونه رو زدن. حاجی بخشی اومده بود حاجی رو ببره. نمازش که تموم شد اومد طرفم، محکم بغلم کرد.
خدا سپردم تو.
راه افتاد طرف در. حاج خانم با آینه و قرآن منتظرش بود. از زیر قرآن رد شد و رفت. رفت که رفت دیگه هیچ وقت برنگشت.